بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت استاد بزرگوار حجه فلاح عزیز. خوشحالیم که در خدمتون هستیم امروز از طرف مرکز اندیشه ورزی و سیاست پژوهی پاد و مدرسه تفکر و نوآوری نگاه. انشاءالله قرار مصاحبه و گفتگوی با هم داشته باشیم به امید خدا. مسئله ما عنوان کلیش بحث تحول دانشگاه هست و زاویه‌ای که ما مد نظر قرار دادیم برای پرداختن به بحث دانشگاه یک زاویه ورود فرهنگی هست. طرح بحث ما اینطور سامان پیدا می‌کنه که البته ببخشید ما شما استاد هستید ما جسارت داریم می‌کنیم. وقتی که به صحنه دانشگاه امروز ایران نگاه می‌کنیم خیلی دشوار نیست دیدن این که دانشجوها و بعضن اساتید بعد از چندین سال زیست در فضای دانشگاه با اینکه اینها از یعنی با زمینه‌های مذهبی، اجتماعی، فرهنگی مختلف سراسر کشور مثلا وارد یک دانشگاهی مثل دانشگاه شریف میشن، بعد از چند سال یک تغییر هویتی در اینها اتفاق میفته، تغییری از جنس تغییر در ارزش‌ها، باورها، رویاها و امثال این چیزها و به عبارت ساده این تغییر هویت به سمت مطلوبی هم نیست. یعنی باز خیلی سادهش بخوایم بکنیم اینها بی‌دین‌تر میشن بعد از چند سال که فضای دانشگاه زیست میکنن، چه دین رو اون ساحت فردیش در نظر بگیریم و ساحت معنوی ارتباط با خدا و نماز و امثال اینها که تو این زمین ها دچار مشکل میشن، چه دین به معنی حد اکثریش و سیاسیش، یعنی اینکه دغدغه فرض می‌فهمین عهده‌داری مسائل نظام اسلامی رو داشته باشن، بخوان در برابر نظام سلطه وایسن و امثال اینها، می‌بینیم که بسیار متأثر میشه در اینها و بسیار تضعیف میشه و بلکه روحیه‌های مقابلش در این افراد به وجود میاد، به طوری که یک اتفاقی مثل وقایع پاییز 401 سردمدارش و راهبرش جامعه دانشگاهی به عبارتی. خب این در حالیه که ما از این قضیه و از این اتفاق گویا خیلی هم بی اطلاع نبودیم از همون ابتدای انقلاب و اتفاقی مثل انقلاب فرهنگی و امثال اینها برای دوادرمون کردن همین مشکل بوده که حالا بیان یه سری اتفاقاتی رقم بزنن برای دانشگاه اینها. ولی ظاهراً اون چیزی که به نظر میرسه این دانشگاه و دانشجویانش که انه هنوز در خدمت دین و در خدمت کشور ما نیستن. یعنی ما اومدیم در دانشگاه فرض بفرمایید مرکز معارف زدیم، دروس معارف گذاشتیم، مسجد زدیم، نماز جماعت، نهاد رهبری، امثال این المان‌های مذهبی رو در دانشگاه جایگذاری کردیم، ولی باز میبینیم که اکثریت دانشجوها اونطور که ما میخوایم تو این فضا رشد نمی کنن، تربیت پیدا نمی کنن و بلکه تربیت مخالفش پیدا می کنن. گویی توی این فضا مؤلفه هایی داره کار می کنه که دست ما به اونها نرسیده یا اصلا ازشون در یه قفلتی هستیم و نمی دونیم که این مؤلفه هاست که داره کار می کنه. برای مثال نگاهی که به علم وجود داره توی دانشگاه ها و تبلیغ میشه و بعضا شاید ما خودمون هم درش بدمیم، نگاه پوزیتیویستی و مطلق انگاری علم که خب علم مدرن بنیانهای معرفتیش با بنیانهای معرفتی دینی در تضاد و حالا توی یه رشته بیشتر توی یک رشته کمتر، ولی به هر حال این اثرش رو یه دانشجو میذاره در طی چندین سال. یا مؤلفه دیگه، عامل دیگه که میشه توی این فضا نام برد، اون طرح موفقیتی که تو دانشگاه به دانشجوها ارائه میشه که بله شما مثلا میایین دانشگاه، قبلش حتی از قبل دانشگاه مثلا باید درس بخونید، کنکور بدید، بعد اگه خوب بتونید درس بخونید و کنکور بدید و اینها میتونید وارد دانشگاه بشید، بعد باز اونجا اگه خوب باشید میتونید اپلای کنید، برید مثلا MIT، برید مایکروسافت کار کنید، برید گوگل کار کنید، یا مثلا داخل استارتاپ خودتون رو داشته باشید، امثال اینها. یک طرح موفقیت خاصی که خب طبیعتا بویی از معنویت نبرده، خیلی مادیه، خیلی سودمحور و امثال اینهاست. این هم باز یک مؤلفیه که میشه گفت داره تو این فضا کار میکنه، ما خیلی باش کار نداشتیم بلکه بعضا شاید خودمون هم توش دمیده باشیم. یه مؤلفه دیگه که باز توی بعضی دانشگاه ها به صورت خاص شریف شاید بشه گفت بیشتر وجود داره، یک نحوه خاص غربزدگیه که توی دانشگاه حاضره که نمودهایی داره، مثل اینکه معماری دانشگاه بعد از 40 سال 50 سال که از دانش از انقلاب میگذره کماکان مثل MIT ساخته میشه، MIT آمریکا، و کسی هم خیلی با این قضیه مشکلی نداره و مایه افتخار هم هست کندن، یا اون رئیس دانشگاه یا استاد دانشگاه اگه بخواد مثلا در این مصاحبه چیزی تعریف بکنه از دانشگاه و افتخارات دانشگاه رو بر بشماره، همیشه یکی از افتخارات اینه که ما امسال چند نفر ورودی هاروارد داشتیم و MIT داشتیم. یک غرب‌زدگی نهادینه شده ای که گویی به نحوی داره تو این فضا تبلیغ میشه، پمپاژ میشه و خیلی هم انگار دست ما بشین. ما حالا محور مصاحبهمون اگه بخوایم بگیم بیشتر حول همین پیدا کردن و صحبت در مورد این مؤلفه هاست. خب بحث رو جلوتر هم میشه برد. اونم یک بحث، یه تکمله هم به بحثمون اضافه کنیم. با تمام این فضایی که ترسیم شد که بالاخره دانشگاهی هست و دانشگاه در خدمت ما نیست، در خدمت مدرنیته است، انسان خاصی داره تربیت میکنه، انسان دانشگاهی که مختصاتی پیدا میکنه که مختصات انسانی نیست که دین میخواست تربیت بکنه، ولی ما زهنه رو منصد هم نمیبینیم، یعنی نمیگیم که بیان این دانشگاه رو مثلا کلن منهدم کنیم، از بین ببریم. حداقل ظاهرا میبینیم که حالا در قله این افرادی که میخوام بگم، مثلا شهدای هسته‌ای در فضای همین دانشگاه با همین علوم اونس گرفتن، در این فضا بودن، ولی گویی یک حضور ساختار شکنی در این فضا داشتن که هضم این فضا نشدن، بلکه تونستن یک فضای جدیدی به وجود بیارن که در عین اینکه از برخی مزایای دانشگاه تونستن استفاده بکنن و علم مدرن، تونستن یه بالاخره تحولی ایجاد کنن و علم و دانشگاه رو بالاخره به نحوی در خدمت کشور و در خدمت دین بیارن. و خب میگم در قلش شهدای هسته‌ای و امثال بزرگواران رو میشه نام برد، تا برسه بالاخره به افرادی که حالا خود ماها به نوعی کسانی هستیم که روبروی این دانشگاه وایستادیم و داریم در موردش صحبت میکنیم، بالاخره افرادی هم حضور ساختار شکن داشتن تو این دانشگاه. صحبت در مورد این که این نحوه حضور باید به چه شکل باشه، به چه شکل ساماندهی بشه که ما بتونیم بعد از یک مدتی در مورد دانشگاهی صحبت بکنیم که به تعبیر حضرت امام کارخانه انسانسازی باشه و مثلا چمران تربیت کند به قاعده در تعداد بالا، نه اینکه یک جمعیت اندکی از دانشگاه بیاد در خدمت قرار بگیره، نه کل دانشگاه، کل خروجی‌ها، مثلا اکثر خروجی‌ها این اتفاق بیفته. مسیر این یا طرح این، مدل این هم در موردش صحبت کنیم بسیار ارزشمند. ما در خدمتتون هستیم.
بزرگوارانه خواهش میکنم. خیلی ممنون به خاطر انتخاب این موضوع و بلکه بالاتر انتخاب این مأموریت. جمع شریف الحمدلله نه در حد اینکه بخواد پیرامون یک موضوع انباشتی از دانایی رو صرفا رقم بزنه و بره سراغ یه موضوع دیگه، الحمدلله تمرکز مأموریتی روی موضوع دارید و بدون اینم واقعا شدنی نیست. ما متشکریم که الحمدلله پیگیری این موضوع هست. در خدمتتون هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما این جمله رو شنیدیم از حضرت امام. حضرت آقا هم روی این نظرگاه تأیید گذاشتن که دانشگاه مبدأ تحولات. این نگاه ما رو تشویق میکنه به این که خوب بکاویم این موجودیت رو به عنوان یک نهاد، به عنوان یک پویش انسانی و به عنوان بروز و حتی آتش و مجموعی از این چیزها که یه موجودیت اجتماعی رو رقم میزن. و ما دغدغه‌مون اینه که با همین توضیحات خوب و مؤثری که فرمودید، دغدغه‌مون اینه که بفهمیم الگوی دانشگاه مطلوب چی هستش. هم واژه دانش پر از پیشورزه، دانشی که اینجا داره بر سر زبون میاد و ما حساسیت نشون نمیدیم که منظورمون چیه. خودآگاه و ناخودآگاه، ناخودآگاه عمدتا داره یه سری پیشفرزها مشایعت میکنه این اصطلاح رو. دانشگاه هم همینطوره، یه سری پیشفرزها و یک ذهنیت و یک تلقی داره این رو پشتیبانی میکنه و باید مورد واکاوی قرار بگیره. و طبیعتاً همون ایده و الگوی دانشگاه هم باز دو مرتبه جای تأمل داره درباره چی داریم صحبت میکنیم. دانش هم حصولیه، هم حضوریه، هم شهودیه. ما درباره چی داریم صحبت میکنیم؟ شما میگید نه دیگه، اون که دیگه نه. خب کجا این تصمیم رو گرفتی؟ چرا اون دیگه نه؟ خب یعنی یه 4-5 خط حداقل موزه مانیفست باید معلوم شده باشه که چرا آخه به سمت این تعریف از دانش. حالا من الان هنوز خیلی تو تعریف دانش نمیخوام ورود کنم، کدوم دانش رو دارید میگی؟ دانش های شهودی نه، خب دانش های حضوری هم نه، دانش های فطری هم نه. خب دانش های حصولی کدوم دانش ها؟ عقلی، نقلی، تجربی، حتی ذوقی به یه معنا، همه اینا مد نظر هست تا دیگه یواش یواش میره سراغ تعریف دانش و اینا که حالا یه اشاره ای فکر کنم توی صحبت رو بکنیم. به و مراد از دانشگاه چیه؟ یک سازمان و یک مکان یا یک نهاده؟ یعنی یه مقدار سیالتر از یک سازمان یا یک چارچوبی که مثلا فرض کنید دانشگاه شریف. الان ما دانشگاه که میگیم من اون دیواراش هم یادمون میاد، این همراه این واژه داره میاد توی ذهنمون و ما وقتی داریم صحبت میکنیم انگار محصور به این چارچوب، چارچوب معنایی هستیم. این رو باید خودآگاهش کنیم درباره چی داریم صحبت میکنیم. این مرزها معمولا هم اینطوری دیگه، دانشگاه خودش رو از محیط عادی جامعه جدا میکنه، افراز میکنه، درسته، و یه زیست اختصاصی رو برای خودش رقم میزنه. نهاد منظوره یا بیش از مکان و نهاد و بدون هیچ قیدی نسبت به مکان و نهاد کاملا زیست مد نظره، امکان داره مقید به هیچ مکان و حتی به یه معنا نهادی هم نباشه، زیست. دانشگاه منظور چیه؟ اینجا البته تو تلیعه صحبت من منظورم بیشتر اینه که ما پیشفرزمون رو ببینیم ها، چون یواش یواش باید تکلیف اینا روشن کنیم. این که من میگم دانشگاه، شما داریم میگه دانشگاه، چی منظورمون هست؟ دانش، دانشگاه و ایده و الگوی دانشگاه منظور یه اندیشه متفاوته، منظور یک فرایند خلق دانایی متفاوته یا به اشتراک گذاشتن دانایی با عناصر جوان، این الگوی دانشگاه مثلا این بد نظره، یا نه خیلی متعین‌تر از این یه مدل، یه مدلی از هر چی که حالا اون بالاها گفتیم، ارائه یه مدل، ایده دانشگاه، الگوی دانشگاه، ما منظورم یه همچین چیزی. این به هر حال باید روشن بشه و انواع ورودها میشه توی این بحث داشت. شما با مبانی معرفت شناختی متفاوت وقتی میاد میرسید به این نقطه که حالا معلومم خیلی نکردیم دانشگاه یعنی چی، وقتی میاد میرسید به نقطه دانشگاه، اگر چون فرمودید تحول دانشگاه، تحول با بهبود و ارتقا و اصلاح و اینها فرقش اینه که تحول پرچین نداره. یعنی شما به تعبیری با مبانی و به صورت لمی میاد جلو، هر چی شد شد. به یه تعبیر دیگه رو منقار مبانی هیچ موقع هیچ نخی نمیبندید. بس دیگه. به مبانی ما خیلی از اوقات میگیم بس دیگه. اونی که میتونه تحول ایجاد کنه مبانیست. مبانی متفاوت میان جلو، یه دفعه وای همه چی رو دارن. مثلا میگن تمام شهرهایی که کنار چیزه، کنار دریاست، تمام شهرها رو باید خراب کنی. بشریت کنار دریا نباید شهر بسازه. خب رو چه حساب آخه میگه حسابشو؟ خب گفتم دیگه اینا این مبانی. مگه در باره بشر صحبت نمی کنیم؟ مگه در باره زندگی صحبت نمی کنیم؟ مگه در باره مکان و مسکن و بلد صحبت نمی کنیم؟ کنار دریا نباید. من منظورم مثلا بحث فرهنگی نیست، کاملا نگاه تمدنی جامعه تر از بحث فرهنگ. خب این یه شبه تحولی هست انصافا. یا مثلا فلان بهمان اینا، میبینید که کی میتونه این همه شهر رو به آشوب بکشه و طوفان بپا کنه؟ جز مقدورات مبانیست. مبانی متفاوت میاد تمام بناهات رو به هم میرسه. تحول میخوای، درسته؟ مثل اینکه تو مسابقه رالی میخوای شرکت کنی، بعد میگیم وسیلت چیه؟ دوچرخه نشون میدی. میگیم که با این زارن نشو هم یالا توکل بر خدا. بابا اصلا نمیخوره این بحثا به هم دیگه. این شما تحول میگی دیگه. آره آقا هم داره میگه، آقا هم تحول میخواد. اصلا انقلاب، منظورمون از انقلاب تحول دیگه، صرفا این که فرض کنید که یه آرایش سیاسی به هم بخوره و اونایی که ریش ندارن برن ریشو بیان و اینا، اینطوری که نبود. نگاه، بحث یک زیر و رو شدن، تراز این زیر و رو شدن، معیارهای این زیر و رو شدن، اندازه های زیر رو شدن و تمدنی داشتیم نگاه میکردیم. انقلاب ما بنا بود تمدن سازی کنه. خب فلزه حضرت آقا هی میگه تحول. حالا توی مقطع جدید نمیدونم دیگه بگه تحول یا نه، ولی خب این دو سه سال گذشته ایشون خیلی واژه تحول به کار بردن. انشاءالله که امیدوار بمونن و کماکان تحول رو هم مطرح کنن. تحول اگر در باره تحول صحبت میکنیم، خیلی باید دورخیز کنیم بریم تو ساحت مبانی. و اگر مبانی متفاوت نداری، حرف از تحول نزن. میدونید چیه؟ شما اصلا تغییرات مثل اینمونه که یه بچه مثلا کلاشو پرت کنه یا شما کلاتو پرت کنی. مثلا بچه چقدر میخواد کلاش بره بالا، ولی خب شما با این زوری بازویی که داری شوت میکنی کلا شاید بره بالا پشتم. خب اگر مبانی متفاوت نداری، بیا همینطوری بریم دیگه، با هم غربی رو بریم. اگر مبانی متفاوت داری، بشینیم روی تحول فکر کنیم. خیلی تحول که میگن منظورشون بهبوده، یعنی 20 تا نقص، اون 20 تا نقص رو برطرف بکنی طرف آروم میشه. این بنده خدا خودش هم حواسش نبود تحول داشت میکرد، همین بهبود منظورش بود. مثلا یه کاری کنیم وقت این جوان ها تلف نشه، هزینه بیاد پایین، نمیدونم مثلا فرض فرمایید که اینقدر پوز ندن سر مردم، آدم های خدومی بشن، میدونید یه چند تا چیزای اینطوری رو درست بکنیم، طرف دیگه تحول محول دیگه یادش میره دیگه، یه خوب دیگه هم داده تأمین شد، خیلی خوب. ولی نه، اینجوری نیست. تحول خیلی احترام گذاشتن به انسان، خیلی احترام گذاشتن به عمر، خیلی تحویل گرفتن انسانه. کسایی که به تحول فکر میکنن بنای بر احترام گذاشتن به زمان، احترام گذاشتن به تاریخ، احترام گذاشتن به زندگی گذاشتن، به انسان، به استعدادهای او دارن احترام میذارن. به خصوص اگه وضعیت ما را داشته باشن، ما به یک کانون معرفتی جدید الان داریم چند ده هست داریم اشاره میکنیم و اونو به عنوان آبش خور داریم مطرح میکنیم، نه اینکه حالا مثلا بریم یه سری هم بهش بزنیم. آبش خور در این آبگیر ما مثلا فرض کنید یه دونه آبش خور معرفی میکنیم، یا یه آبش خور اصلی، یه چند تا آبش خور خورده دیگه هم مثلا قبول داریم، ولی آبش خور اصلی این آبگیر اونجاست. تفاوت قطعی است. حالا ببینید، من خیلی با دقت نشستم این مبانی رو چیز کنم. مبانی زیادی ما اینجا داریم، مبانی صرفا معرفت شناختی نیست، هم مبانی معرفت شناختی متفاوت، هم مبانی تمدنی متفاوت، مبانی در واقع مبانی از منظر رشد و توسعه انسانی، مبانی الهیاتی متفاوت. اینا همشون سرنوشت بحث رو توی این نقطه جابجا میکنه. مثلا نوع نگاهی که ما به حقیقت داریم، گونه ها و جلوه های علم، خب این سرنوشت بحث علم رو تغییر میده. علم یعنی چی؟ علم خیلی از پیرایه هاشو و قیودشو نخواهیم بگیم، علم یعنی بازتاب واقعیت دیگه، اینجوریه دیگه، یه واقعیتیمون بیرونه، کشف شده. حالا شما یه چند تا قیدم میزنید میگه تعریف علم اینه، حالا کاری نداره، ولی این تو کانون اون تعریف هست دیگه. علم یعنی دریافت حقیقت، دریافت حقیقت. خب ما مثلا فرض فرمایید توی فرهنگ خودمون درباره علم یه نکته داریم که این توی قاموس نگاه های دنیایی ظاهرا نیست، اونم به نام زنده بودن علم. ان عمل بها و الا ارتحل، رحلت علم، علم مرده. درست نه؟ مثل اون که بچه تو شکر مادر مرده، این داره هی میکشه این ور اون ور، بعد هم هی بهش میگن که این بچه رو دیگه نباید نگه داری، میگن نه بچه نه فلان اینا، برو بچه مرده که دیگه بچه نیستش که. علم مرده میگید عنوان علم روش میاد؟ آره. مرده، مرده دیگه چیه؟ علم، علم دیگه. خب ارتحال علم، این مفهومی که ما داریم توی فرهنگ خودمون، میگه ارزشیش کردی. آخه چرا انقدر سری میگه ارزشیش کردی؟ حالا ارزشیش خب میدونیم دیگه، شما منظورت فوش ارزشی وقتی میگی، خب ما که خوبی نداریم از ارزشی، ولی خب تو که میگه ارزشی داری ارتباطتو داری قطع میکنی، یعنی فوش. ولی چرا داری عجله میکنی؟ صبر کن، شاید نکته های فنی توی این قضیه باشه. کوچ علم، مرگ علم، یا مسئله نسبت شناخت و فطرت. وقتی که بنیادها مبانی انسان شناختی، خب یک اتمسفر فکری در باب علم، وقتی بنیادهای انسان شناختیش توش اصلا فطرتی نیست، این چی میشه؟ وقتی فطرت اومد چی؟ فطرت به عنوان ام المعارف معرفی میشه. فطرت ادعا اینه همه معارف هستی رو تو داری. من که دنبال یه ورق دارم میدونم که نه نه همه معارف عالم رو تو داری. خب حالا ورای شوخی و شعار و اینا واقعا همینطوره. خب بله، اسلام اینو اعتقاد داره. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، درسته؟ بعدم میگه لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، دینی که خود فطرته خب دچار تبدیل نمیشه، فلزا میشه دین قیم، دین استوار. خب عجب، بعد حالا فطرت چیه؟ فطرت همه دانایی به هستی وصله، به خدا وصله، خدا همه کمالات عالم از خداست، نه ما به نام نامی فطرت به خدا وصلیم. ببینید این نگاه ها، میگید که یه خورده فضا شعار زده داریم میشه. بازم من حرفم اینا که اصلا من به نظرم گفتگو با کسی که توی فضای الهیاتی ما نیست رو باید قطع کنیم، برای اینکه بتونیم فکر کنیم. یعنی این گفتگو ضد آزاداندیشی، با وجود این همه نویز و اینا نمیشه فکر کرد اصلا. خب بذارید ما فکر کنیم، مگه یه مثلا شعار، مگه یه سرود نظریه فطرت. خب نظریه فطرت وقتی میاد جلو، علم فطری کد میخوره، بعد میشه اینو مطرح، نسبت شناخت، همین شناختهای عادی ما و فطرت. میگید نسبت بسبت خلاص، همین بریم اینطوری، من از اون یاد بگیرم، اون از من یاد بگیره، به همون بریم تجربه کنیم، از تجربه یاد بگیرم، از خود طبیعت یاد بگیریم، نمیدونم هر چی، حالا طبیعت و غیر طبیعت میخوایم بریم تعامل کنیم باهاش، چیز بفهمیم و اینها، هر چقدر فرض کنیم بگیم من ببین خیلی میفهمم، فراتر از طبیعتم قائلم، باریکلا که خیلی میفهمی، ولی فطرت چی شد؟ فطرت ادعای کمی نیست، یا کلن ببوس این پارادایم رو، این مکتب رو بذار کنار، یا اگه این مکتب رو نمیذاری کنار، فطرت یه نظریه درشته مثل خورشید اون بالا وایسته. درسته ما همیشه به نظریه فطرت اشراف کردیم، ولی نظریه فطرت هست اون بالا، بالاخره تو سپهر فکر اسلامی حضور داره، ام المعارف اسلامی است. دقیق میفهمید من اینا منظورم چیه؟ اینکه ببین شما با این مبانی عجیب غریبی که قائل هستی بیای به سمت تعریف دانش، بعد اون گاه هم بذاریم به چسبونی بهش، که از کردم اینطوری که بیای اون گاه رو هم حتی دربارش نظر میده، میگه که نه چی آوردیم، میگم یه پی طلبی آوردم، میگه آخه این چیزایی که ما داشتیم، مثلا ما در اون ماموت داشتیم حرف می‌زدیم، این پی طلبی چیه؟ مثلا پی طلبی ما چیزی رو گفتیم تو ماموت، عذر می‌خوام ماموت چیزی رو گفتیم تو پی طلبی. خب ببینید چون اینجوری نمیاییم، راحت اون گاه رو میپذیریم، مثلا زیر پله یه دونه اون گوش مثلا یه عهد کودک بزنیم و اینا، بعد میگم اون درباره انسان، درباره کودک، درباره این چیز داشتیم صحبت میکنم، یعنی چی زیر پله یه جایی همینطوری بچه ها بیان چند تا تیله بازی و اینا، خود چرا داری به هم میزنی کل ماجرا رو، تمام تعریف ها رو داری به هم میزنی؟ خب اون که نشد مهد کودکه، درسته؟ این نسبت شناخت و فطرت. من حالا این مواردی که اینجا فهرست کردم و نمیخوام همشو بگم، ولی میخوام بگم که ما، شما مثلا اگر بفرمایید که آقا اینا به بحث ما هیچ ربطی نداره، خب من باید بفهم چرا ربط نداره، ولی مقاومت نمی کنم، ایبی نداره، اینا رو ببین میکنم بحث رو ادامه میدیم، چون بحث های علل عرض و اینا میتونیم داشته باشیم، ولی خب من واقعا سوال دارم اگه انقلاب اسلامی یه امکان جلوی روی ما باز کرده، واقعا میتونیم به این چیزا فکر کنیم؟ ما خودمون داریم کوتاهی میکنیم، و اگر واقعا یک فکر متفاوت درست کنیم و بعد یه تعداد باورمند باشن، مثل یه هسته به شدت ولتکن منکم امتون یدعون دعوت داشته باشن، یه هسته دارای دعوت و دارای بعثت، وایستن و تغییر رو رقم بزنن. چرا نشه؟ الان تو ایران امروز میشه. تو ایران امروز، تو ایران دیروز شما چاه که میخوای بزنی بدبختی داره دیگه. بالاخره معلوم است 10 متری به آب برسی، شاید 60 متری، 150 متر میرن پایین. اینو میگن این طبیعت چاه دیگه. اینقدر میریم، اصل این که اینجا آب هست محرز مطالعات بیشکاله، میریم تا برسیم به آب دیگه. بعد حالا شما فرض کن یه متر، یه چاله یه متری اگه کنده باشه آدم میدونه. خب بعد دیگه آدم میگه چجوری اصلا بکنیم، خاکشو چیکار کنیم؟ بعدم شما از 10 متر میری پایین تر، طرف نفس نمیتونه بکشه اصلا، نمیتونه اصلا، هر سینه ای نمیتونه دوام بیاره توی 10 متر پایین تر. اینو مصائبیه ها، حافظه چاه زدن معمولی. بعد حالا شما دانشگاه میخوایی بزنی، بعد مسائبونه میخوایی بپذیری، یه گردن انقلاب میخوایی بنزی. انقلاب کردیم که چی؟ این همه مشکل و مانع است. بابا شما هر موقعی هم باشه انقلاب مشکل و مانع داری. میخوام بگم امکان واقعیست، واقعا امکان داریم. ما نمیشونیم به این چیزا فکر کنیم. یه مثلا جایگاه قرآن و اهل بیت. ببین با این زائقه ای که من عرض کردم همون اول حساس بشیم به این زائقه. دانشگاه، ایده دانشگاه، خب خودم همون اول حساسی. یه سری پیشفرضا میخواد، من تا میخوام اینو بگم میخواد بزنه تو صورتم. من اولش گفتم نسبت به این به این بند خدا بود از شو بیار باید. من میتونم حرف بزنم. خب قرآن و اهل بیت به تعبیر دیگر مرتبه وحی، مگه صحبت از دانایی نیست؟ مگه وحی میخواد چیکار کنه؟ مگه در البته وحی بیشتر از شناخت و دانایی رو میخواد رقم بزنه؟ خب هنی انلنا، خب باشه، ولی خب دانایی رو که میخواد رقم بزنه که، مرتبه وحی چی میشه؟ میگه به اونو بیاری یه قرقاتی میشه دیگه. خیلی اصلا اینجا میشه حوزه علمیه و دانشگاه میشه حوزه علمیه. حالا دقت میکنید اینجا طبیعتا سوال من چیه؟ که از در چی داریم حرف میزنیم؟ چرا نمید اینو بگیم؟ میگه خب آخه یه نگاهی بکن به دانشگاه هم موجود نگاه کن. بابا از اول گفتیم تحول دیگه. خب اگه شما اینو میخوای یه خورده درستش کنی، همون سردر دانشگاه چیز و شریف رو درستش کنیم، تمومه دیگه. یعنی تحول دیگه نگیم. خب ولی اگر چیزه شما بفرمایید که مثل این که به مزایده میذارن، آقا عالی ترین فهم از قرآن رو بیار وسط، کی داره؟ میگه خب برای چی اینطوری میکنیم؟ میگه قرآن کتاب خداست. کی خوب فهمیده که قرآن چیه؟ محتواشو نمیگم، خود قرآن چه پدیده ای؟ خب ما اینجا میخواییم یه مناسبت رو اوناشو میخواییم بحث کنیم. و همینطور وحیه غیر از قرآن و اهل بیت. خب اینا دانایان عالمن. مرحوم سهروردی معتقد بود که فلسفه بحثی فلسفه چیزیه، الکن و ناقص و افلیجیه، اصلا فلسفه نیست، یعنی بی‌حوصله هم اصلا فلسفه نیست. خیلی هم بده با ارسطو، میگه ارسطو این کاری که میگه که فیلسوف باید اهل مکاشفه باشه، باید هی بره اون طرف بیاد. و اینجا نشسته داره فکر میکنه میگه چجوری بود ملائک با هم دیگه، چطوری بود نسبتشون؟ بره دو مرتبه. بره. بعد میگه مگه صحبت حقیقت نبود؟ صحبت حقیقت بود دیگه. عرفا همول حکما و حقا. خود شد اینجا نشستی داری مثلا به حقیقت داری فکر میکنه، دیده همول حکما، چطور اونی که با خود حقیقت نشست و برخاست کرده اون فیلسوف نیست، واقعیت دستش نیست. اما تو که داری اینجا نشستی تخیل واقعیت رو میکنی که واقعیت چگونه است، احتمالا حیات چهار هشت زلی احتمالا حیات، بعد احتمالا اینجوری سری شوشون هم میفته کنم چیزم حوزم دارم. حالا یه هی میره تو میاد میگیم که آقا ساکت ساکت، من دارم درباره این ساختمون دارم فکر. میگه او من از این ساختمون روزانه مثلا 12 ساعت من تو این ساختمون دارم کار میکنم. میگه نه تو سکوت سکوت من دارم فکر میکنم، من اندیشمند دانشمند. خب ایشون میگه او چطور اینایی که میرن واقعیت رو میبینن، خودش هم این کار هست، خیلی اعصابش خورده. میگه خب بابا اینایی که داریم بحث میکنیم اون میشه رفتید، این چطور اینا حکیم نیستن؟ اون که فقط داره فکر میکنه حکیمه. اگه اینطوریه پس حکیم خیلی کلاسش پایینه، عرفا چیزن. ولی ایشون میگه نخه، من حکمت رو اینجوری نمیخواستم اصلا تعریف کنم، اصلا حکمت اینجوری دوست ندارم. فلزا میگه من اشراقیم، هم بحثی هم شهودی، این دو تا باید با هم باشه. میگیم دیگه حالا شهود رفت دیگه بحث بنداز دور دیگه. میگه نه نه نه، بحث لازم، توضیح داره، بحثش هم جدی. خب لذا من یک صحبت معرفت نیست جایو. من قصد میخوام، نمیخوام همه اینه که اینجا یادداشت کردم و بحث بکنم، من فقط به عنوان نمونه میخواستم بگم ببینید با یه دسته از این چیزها، با یه دسته از این بحثها شما بیایید برسید به موقف گاه. قبلش دانش، اصلا دانایی چیه؟ دانایی که میاد زندگی بشر رو زیر و رو میکنه، انسان نسبتش با معنا و فهم و ادراک به شدت ناموسی است. فهم انسان اگر 100% غریزی بود خلاص این حرفا رو نمیزدیم. همون ادراکای فیزیکی که کار غریزه رو راه بندازه و اینا، اصلا خیلی چیز مهمه، اونم مهمه، اونم خیلی تعیین کننده است. اون تو زندگی حیوانات ببینید خیلی تعیین کننده است، بفهمه این الان گاو داره میاد، شیره داره میاد، اینا رو مثلا بتونه تشخیص بده. ولی غریزی زندگی اون خیلی چیزی نداره. اما این که اینقدر شناخت مهمه، خب انسان خیلی تو زندگیش مهم، مقوله شنا، فلذا ما حق داریم اینقدر حساسیت نشون میدیم درباره شنا. ولی خب نمیخوایم تعریف کنیم خودمون شناخت رو و دانش رو، نمیخوایم تعریف کنیم که بعد درباره ظرف از کردم، حالا ظرف رو داری میگی، به صلاح فرایندش رو داریم، چی رو داریم میگی؟ از اون گاهی که داریم میگی چی مد نظرته؟ ببینید جانم. بله بله.
سوالی که تو این فضا مطرح میشه اینه که اجمالا من حس میکنم که ما به این قضیه مبانی و اینها التفات داشتیم در این مدت مثلا 40 سال انقلاب و تلاش هایی هم شده. حالا نمیدونم به نظر شما این تلاش ها منتج بوده تا حالا کاری از کاری تو جلو برده، یا مثلا این دانشگاه هایی که ادعای به نحوی اسلامی بودن و دینی بودن دارن، اینها واقعا یه بهره ای از این دینی بودن دارن ندارن؟ ما چه جایگاهی داریم از این تو این بحث استخراج از مبانی و پروبال دادن به مبانی برای اینکه یه تحولی رو تو این صحنه رقم بزنیم؟
ببینید واقع قضیه اینه که چون متدینین در کار هم انقلاب و هم پس از انقلاب بودن، اینجاها دست و پا زدن بوده واقعا، و خورد 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 ورق ورق گاهی کتاب و اینها دانایی خلق کردیم. اما این که ما واقعا یک حرکت اصلاحی قدرتمند، اینه که باید فهمید که توی فکرم سال 13 شما آخرش یه دفعه اینا میپرسید، یک حرکت اصلاحی قدرتمند برای این که این امنیه و آرزویی رو که داریم میپذیم در خیال خودمون این رو بتونیم محقق بکنیم، خب این حرکت آدم نمیمونه. اینجاها دیگه بحثا یه مقداری تاریخی میشه، یه مقداری جنبه های جامعه شناختی هم پیدا میکنه، یه جور مثلا تو حوزه سیاست گذاری تولید علم، مدیریت تولید علم، مثلا اینجا ها ما احتیاج به خوشفکری های ویژه داریم که حرکت ها چرا به نتیجه نرسیده، ما چجوری باید حرکت کنیم به نتیجه. اینا نمیدونم اواخر بحثه یا نه، ولی یه مقداری بهش میاد اواخر بحث، یعنی اوایل که شما هم کلی حرف‌های واگرا و متفاوت و اینا میزنی، بعد میگی که اینا این مطلوب ماست، این آرزوی ماست. خب این اون چیزیه که لایق یک انسانه که جائل فی الارض خلیفه، خلیفه الله. خب این لایق انسانه، اینو بگو دانشگاه، حالا بریم محققش کنیم. خب توی این محقق کنیمه کلی انگار بحث هستش و ما کلی تجربه داریم، خیلی تجربه، به نظر الان تجربه های ما الان خیلی ارزشمنده، چون تجربه واقعا خیز برداشتن به این زمین، یه رصد کاملی باید صورت بگیره، تمام تجربیات رو ما باید کاملا واکاوی کنیم. اینکه این دانش رو چجوری میشه خلق کرد، این دانش رو چجوری میشه به اشتراک گذاشت، این دانش رو چجوری میشه ذخیره کرد، این دانش رو درسته. اینا بحثای مهمی است که بعد از این در واقع قله شناختی برای ما ممکن میشه که بهش بپردازیم، ولی پیش از اون دیگه اصلا تقلیدی میشه، یعنی ما معلوم سر برای چی داریم حرف میزنیم، یه ذهنیتی رو همینطوری داریم میپذیم یا مثلا داریم تردش میکنیم. من چند مورد رو هم فقط بگم و دیگه از این بحث رد شم. مثلا جایگاه عقل، شهود و تجربه بشری، اینا هر کدوم چه سهمی دارن؟ خب اینجاها غرب وایستاده نگاه متفاوتی به دست آورده و نه فقط آبشخور این نگاه دیگر به علم و به دانشگاه و کارکردهای اصلی دانشگاه این نکته باشه، ولی خب این حتما جزو اون نکته ها هست. نقش آزاد اندیشی واقعی در خلق علم، خب یه چیزی هست حضرات اهل بیت میگن، یعنی فرهنگ اسلامیست، میگه تو اگر به دنبال علم هستی اول باید کرنش در برابر حقیقت رو نشون بدی. اذا اردت العلم فاطلب اولا حقیقت العبودیت فی نفسک. تو در برابر حق کرنش داری یا نه؟ میگه حالا کرنش سب کن، اول بفهم چیزی. خب نه میگم خب برای چی تو اینو روش گیر دادی؟ و میگه اگر شما پذیرای حق نباشی، خب هی میکشی که اونی که داره میشه نشه، خب تحقیق خراب میشه. یا خیلی داری خیالاتی بحث میکنی. نه اینطوری نیست، اتفاقا خیلی داریم انسانی بحث میکنیم، خیلی داریم واقعی بحث میکنیم. و دانشگاه اگر مثلا فرض فرمایید که ما ساختمون کلی خرج کردیم، خب این ساختمون نشتی گاز داره، هر کی میره توش بیهوش میشه، خب میگیم میگه چند میلیارد خرج کردیم اینجا، حالا یه گاز میخواد چیکار کنه؟ میگه خب با این انسان رو ساقطش میکنه، شما کل این تشکیلات رو درست کردین که چند نفر مثلا برن تو کتابخونه بشن درس بخونن، دیگه میرن اونجا بیهوش میشن و درس خوندنی اتفاق نمیفته. آقا این کم چیزی نیست، حالا شما اگه خودت نمیدونی برو از آگاهان بپرس، این کم چیزی نیست که طرف کرنش در برابر حق نداره. فلزا میبینید اون حقایق اصلی رو این که حالا مثلا مورچه چجوری مثلا پیام میده به یه مورچه دیگه، حالا خوب باش اینم ولی مگه همه علوم اینجوریه که شما خیلی نسبت ناموسی باش نداری؟ نه، علوم همشون اینجوری نیستن. فلزا ببینید حضرت اهل بیت تعبیری که به کار بردن تعبیر خیلی سنگینه، میگه خیلی باید پیاده باشی. خیلی باید پیاده باشی، حق هر چی بود باید بتونی بپذیری. این میگه جاسن شد کلاس اخلاق که خب باش هر چی میخواد بشه. بحث در باب شناخت هست یا نه؟ شما باید حق طلب بشه، باید آزادانگیش بشه و ایلا به معرفت نمیرسی. میدونی ما چند میلیاردم به سر این پروژه بهت میدیم، خب میری حق و نمیاری، میری چیز دیگه برمیداری. خب چه فایده داره؟ اینجوری که فایده نداره. نقش نشر در نمو و تزکیه دانش، اصلا مقوله تزکیه دانش، حتی خب خیلی جام میشناسن اینا، پالایش دانش، پالوده و پاکیزه کردن دانش. حالا هر کسی یه تلقی داره از دانش. مثلا اینمونی که شما گندم و با خاک و اینا جمع میکنی، میگه حالا فعلا جمع کن، حالا میریم علک میکنی خاک و بعد سنگ ریزا و اینا، هر کنون با یه مکانیزمی اونها رو خالی میکنیم و گندم خالص هستم میگه جمع کن فعلا اینا که ریخته رو زمین، هم هر جمع کن میریم حالا بعد روش کار میکنیم. تزکیه، پالایش. خب ولی تزکیه فقط معنیش این نیست. زکات العلم نشرو، زکات فقط این معنا رو متضمن نیست، زکات نمو رو هم متضمن. زکات العلم نشرو میخوای بفهمی؟ دانشگاه اینجوریه نقدش. میخوای بفهمی؟ آره، باید زکات بدیم، زکات علم. میگی آه دانشگاه دانش پول توشه. نه دیگه. بعد میگه من این کار نکنم چی میشه؟ و زکات علم اتفاق نمیفته. زکات یعنی تزکیه به اون دوتا معنا. میگه من صرف نظر کردم. خب ما تو صرف نظر میکنیم. یعنی چی؟ بعد تو حالا اومدی تو وزارت علوم نشستی داری مهندسی چیز میکنی؟ مهندسی دانشگاه داری میکنی؟ ما اصلا تو و کل مدرسه ای رو که آوردی سر کار، آدم ها که آوردی، از تو کلن صرف نظر میکنیم. اگه اونجا جات محکم و سفت وایستادی، ما اصلا خودمون یه جاده میزنیم. اصلا مگه میشه این تاریخ رو بدون دانشگاه گذاشت؟ این مقطعی تاریخی رو بدون دانشگاه اسلامی نمیشه گذاشت که. حالا هر حرفی در مورد دانشگاه اسلامی زدن، حرفای سطحی، اونا رو بذارید کنارا. ما اینجوری میخواییم حرف بزنیم در مورد دانشگاه اسلامی. خب زکات العلم نشرو یا نقش عمل در توسعه علم. ببینید صد جور اینجا حرف میزنه، ما یه جور دیگه اینجا حرف میزنیم. من عمل به ما علم علمه الله علم ملمی علم. ما توی یه مبنای دیگه کلن ماجرا رو چیز کردیم و ارزاق که علل خلاق ملن علم آسمانیش کردیم، گفتیم بالا میاد. خب بعد حالا میگه که کسی که به آنچه که میداند عمل کند، خب علمه الله علم ملن. میگه خب سر سجاده و اینا منظوره دیگه؟ نه، حدیث که محدود که نیستش که. چی میدونی؟ من میدونم که مثلا باید وظیفه دارم به مادرم احترام بذارم. خب باش احترام بذار، الان این داناییه دیگه، این شعور الان خیلی ندارم، تو قرب طرف دیگه کاملا مثلا همسایه نگاه میکنه به مامانش. حالا میگه با این دو سال فقط پوشکی تو رو عوض کرده. حالا میگه حالا عشقشو داشت نمیکرده دیگه به من، چه مثلا مگه من چیزی خواسته بودم ازش؟ میگه چه نگاه های بی خودی. پس ببینید که این شعوره امکان این هستش که بره. بله خب این داناییه، این شعوره. حالا من عمل به معلم علمه الله علم ملمی علم. خب یا حالا اگر حدیث درست یادم باشه، طلب العلم به استعماله، فکر من از آقا امیرالمومنین، طلب علم به عمل کرد، استعمال به کار گرفته. یا توی معراج خداوند متعال به آقا رسول اکرم میگه استعمل عقلک قبل ان یذهب، عقلتو به کار نگیری میره. شبیه اون کوچه علم، استعمل عقلک قبل ان یذهب، میره، یعنی یه عقلی داشته از دست میره. و و و و و کلی بحث اینطور. بحث قداست علم ما باید به این سم بکشن. الان علم قداستی نداره، به خصوص تو الگوی آمریکایی. درسته هیچ قداست، نه معلم قداست داره، میزنم پس گردنش و کارگره با اون. حالا من یه کاری میکنم یه کار دیگه میکنه، خیلی نه علم ارزش و قداستی داره، نه معلم ارزش و قداستی داره، هیچ به هیچ، همه چی مثل یه طویله. خب فقط سود و خاصیت و اینا. این چه مبنایی داره؟ قداست علم، قداست علم. یا اینجوری بگیم مناسبات انسانی با علم. علم مثل سنگریزه داره باش برخورد میشه. شاید اینطوری نباشه، اصلا وقتی که علم که در شأنش نیست اینطوری چیز بکنی، اینطوری تقریر میکنی، مناسبات انسانی باش به هم میخوره ها. مناسبات انسانی مثلا این میمونه که به درخت نگاه بکنی بگی که یه مش الکترون، به کوه نگاه کنی بگی یه مش الکترون، یواش یواش میمیری دیگه از چیز. آخه چه مناسبتیه داری با دار و درخت و جویبار و نسیم و پروانه و اینا داری برای یه مش الکترون، یه مش الکترون، یه مش الکترون، درسته؟ چه نسبتیه داری برخورد برگزار میکنی؟ این قداست جهتداری علوم، جهتداری علوم. من اینم یه متن از امام بخونم. اینجا داریم چیکار میکنیم؟ من دارم اینو میگم که ببینید اینطوری که خوب استقصا کنیم، که حالا یه بار ما مثلا چند سال پیش، حد 15 سال پیش که اینا رو هی فهرست میکردیم، خود وقت میذاشیم برای این چیزا، نمیدونم شاید مثلا به 40-50 تا میرسید، نگاه های خیلی متفاوت توفانساز درباره همین علم و دانایی و اینجور چیزا. مثلا بحث جهتداری علوم، بحث علم الهی، این عبارت حضرت امام رو حتما خوندید، ولی خب من یه بار بخونم این رو. فرق بین دانشگاه های غربی، این تاریخش 13 تیر 58، حتما خوندید اینو، دیدید حتما. فرق بین دانشگاه های غربی و دانشگاه های اسلامی باید در آن طرحی باشد که اسلام برای دانشگاه ها طرح میکنه. میگید خب این که اصلا همین بحث ماست که، خب بخواییم نه امام چی گفته. دانشگاه های غربی به هر مرتبه هم که برسن طبیعت را ادراک می کنند. امام داره تخفیف میده ها، داره کوتاه میاد، یه جایی هم میزنه یه خورده، ولی بازم هی دو مرتبه بر میگرد میگه نه اینا که خوبه، که اینا باید باشه فلان بهمان اینا، ولی باز میزنه. طبیعت را مهار نمی کنند برای معنویت. میگه خب دغدغه اخلاقی داره امام، حالا بریم جلو ببین چی داره میگه امام. اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد. مگه نگفتی اسلامی به علوم طبیعی نظر استقلالی نداره؟ حالا اینا چی میشه امام خمینی؟ میاد بزن حرفام بزنم. بعد تو برو بشین ببین چی میشه دانشگاه اسلامی. تمام علوم طبیعی به هر مرتبه‌ای که برسند باز آن چیزی که اسلام می‌خواهد نیست. می‌خواهد. اسلام می‌خواهد نیست. اسلام طبیعت را مهار می کند برای واقعیت. ببین هی تعبیر داره عوض میشه. گفت برای معنویت، حالا میگه برای واقعیت. حالا ببین چی میشه. و همه را رو به وحدت و توحید میبرد. به شدت این بحث نوعی محسوب میشه و بعد ببینیم چی منظور. تمام علومی که شما اسم میبرید و از دانشگاه های خارجی تعریف میکنید و تعریف هم دارد، اینها یک ورق از عالم است. آن هم یک ورق نازلتر از همه اوراق، از مبدأ خیر مطلق تا منتها الیه. یک موجودی است، یه حقیقت دارید، از مبدأ خیر مطلق تا کف کف کف. خب اینی که شما دارید غربیا دارن میگن کفشه، خب بقیه چی شد؟ دقت میکنید امام خیلی راحت نگاش اینطوری میگه، خب بقیه حقیقت چی شد؟ یک موجودی است که حظ طبیعیش یک موجود بسیار نازل است و جمیع علوم طبیعی در قبال علوم الهی بسیار نازل است، چنان که تمام موجودات طبیعی در مقابل موجودات الهی بسیار نازل است هستند. فرق ما بین اسلام و سایر مکتبها، بین مکتب توحیدی اسلام گفت، بعد میخواد که یه خورده جوهری تر چیز کار مطرح کنه و اسلام چون احتمال داره به سمت این دین خاتم بیاد چیز میکنه مکتب توحیدی رو، میگه مکتب توحیدی و سایر مکتب ها یعنی غیر مکاتب الهی که بزرگترینش اسلام است، این است که اسلام در همین طبیعت یک معنای دیگری میخواهد. دواش 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 داره دغدغه معلوم میشه، میگه توی همین میره ببینه دیگه. خب وقتی که میبینه میاد میگه، من میبینم ندیده. امام میگه، میگه بذار من قضاوت کنم، من میبینم ندیده. خب شما چطور داری میگی این دانشمنده؟ من نمیگم این دانشمنده. خب در همین طب یک معنای دیگری میخواهد، در همین طبیعت یک معنای دیگری میخواهد، در همین هندسه یک معنای دیگری میخواهد. هندسه میگه توی همین هندسه یه معنای دیگر رو میخواد. شما هندسه رو یه جوری طراحی کردی که اصلا خدا پاش باز نشه به هندسه. یه جوری طراحی کردیم که مثل این که میگن نسبت به صدا چیزه، چی میگن؟ مثلا ایزولست نسبت به صدا، آکوستیک میگن، چی میگن؟ آره؟ مثلا این تئوستیکه، خدا کاملا ایزوله است نزد به خدا. خدا پاشو بذاره توی دانشگاه، دانشگاه به هم میخوره. حالا من جلوتر میگم، الان دانشگاه ما اینطوریه، خدا اگه بیاد وسط علوم انسانی که همه متلاشی هم، یعنی واقعا همه مارا میشن از کافه در میرن، و بقیه علوم هم، بقیه علوم میگن از برای چی اومدی تو؟ من برای نبود نهی تو دانشگاه. خب چون خدا که میاد با یه مش اوصاف داره میاد دیگه. بعد مثلا هندسه میبینید که میگه معلومات با کلن باید باز تعریف کنم خودمو. خب نمیومدی دیگه، ما زندگی خوبی داشتیم. فیزیک هم همینطوره، چیزای دیگه هم همینطوره. خب همین ستاره شناسی یک معنی دیگری میخواد، در همین ستاره شناسی یک معنی دیگری میخواد. کسی که مطالعه کند در قرآن شریف این معنا را، میبیند که جمیع علوم طبیعی جنبه معنوی آن در قرآن مطرح است، نه جنبه طبیعی آن. حالا باز دو مرتبه اینطوری کرد، میگیم خب با من الان در اون جنبه طبیعیش داشتم صحبت میکرم، میگه خب من فهمیدم که الان چی داری میگه، ولی خب یکی چی؟ اون جنبه معنویش هم خب واقعیته. خب اون پس چی؟ اسلام برای برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم به مرتبه توحید است. هی داره اینو داختر و داخترش میکنه، هی تعبیر رو داره داخترش میکنه. تعلیمات اسلام تعلیمات طبیعی نیست، تعلیمات ریاضی نیست، همه را دارد. تعلیمات طب نیست، همه این را دارد، لکن اینها مهار شده به توحید. یه موقع از هی میگی توحید، خدا همه کار است فلان، یه موقع از شما میای توی همین سوخت و ساز بدن داری همه شرف از خدا میزنی، میگه اینم باز الهیات دیگه. حضرت امام میگه که این طب اسلامیست، این طب اسلامیست. تعریفش از بدن متفاوته، تعریفش از مریضی و سقم متفاوته، تعریفش از اسباب و علل پدید اومدن بیماری متفاوته، طبیعتاً تعریفش در مقابله اصل این که علاج کنیم یا نه متفاوته. حتی اینجا علاج بکنیم یا نه و درباره راه علاج هم متفاوته. اصلا یه دستگاه دیگه است. خب اینا رو کار نکردیم آخه. ایشون غلاف کرد از 13 تیر ماه 58، دیگه از این حرفا نزده بچه ها. ما باید بفهمیم ما چه تقصیری کردیم که ایشون دیگه از این حرفا نزده. ویلا ایشون که خب میدونیم ای داد بیداد از این حرفا اگه بخواییم بزنی داری که داری، حالا حالا از اینجور حرفا بزنی، چرا دیگه این از این حرفا نکرد مطرح نمی کنه ما؟ نه جای فکر نداره؟ ببینیم ما خودمون رو محروم کردیم. چی شد که ما امام رو چیز کردیم، بایکوتش کردیم، تصمیم گرفت دیگه اینا رو نگه، از این حرف رو بزن. بیم پایین. خب بله، نظریه علم نافع، بحث اتقان دانش. خب مقوله یقینگرایی یا دشمنی با یقین، کدوم یکی از اینا؟ الان فرهنگ علمی با یقینگرایی میونش خوب نیست، دشمنی با یقین. موقن بودن رو سفاحت میدونه. خب شما باید تکلیف تو با این چیزا روشن بکنی. چرا؟ اون البته یه نگاه هایی داره که این رو سفاحت میدونه ها. مثل این که مثلا شما همجور صندلی نشستی بگی که ما الان تو آسمون هاییم، ما هایی میخنده به میگه که این چی زده این؟ بله این واقعا رو زمین نیست. چی زده؟ مسخره میکنه شما رو. مثلا ببینه شما گرایش به یقین دارید، میگه اصلا یقین نداریم که. یقین یه توهمه، یه حسه، مثل شهوت. یقین ما نداریم اصلا. یا نهاد علم، شما بگید که آقا نهاد یک پارچه علمی عاقلانه است از منظر این مبنا، حالا از منظرهای تمدنی هم میخواییم نگاه کنیم باز همینطور و همینطور و همینطور. حالا دیگه از این من بگذارم. خب این بحثش زیاد. خب من حالا فعلا تا اینجا بس باشه، چون بعد مثلا اینجا باز یه نکاتی رو نوشتم که مثلا نگاه های تمدنی محسوب میشه، اونم باز دو مرتبه حرفایی میزنه در باب خلق دانش، یه به اصطلاح ایده های واگرایی رو مطرح میکنه، ایده های متفاوتی رو مطرح میکنه، ما رو به یه سمت دیگری سوق میده که حالا خب اینا رو بیشتر در واقع میخوام اشاره کنم که ما یه سری مبانی اینطوری داریم، زیاد هم هست، این مبانی زیاده، درباره همه چی هم هست، درباره عالم شناخت، درباره خود انسان، درباره زندگی، درباره این پدیده‌ای که به شدت انسان درش متوره، مقوله زندگی. علم هم از این مقوله تغذیه میکنه، علم از زندگی تغذیه میکنه. نمیشه اینجور افراز کرد و جداش کرد از زندگی. در باب اینها ما نگاه های متفاوتی اگر داشته باشیم، وقتی که میرسیم به مقوله دانش و کاملا متفاوت میشه. بعد مثلا نگاه میکنم اگر کسی واقعا توی این اتمسفر تنفس کرده باشه، بیاریش توی محیط دانشگاهی ما قرارش بدی، ولو هی بری تخته های مثلا دانشگاه رو نشون بدی، توش مثلا خیلی چیزا نوشتن اینا، میبینید که اصلا نمیگیرنش. میگه نه اینجا اصلا اینا متوجه نشن دانش چیه. خب یه حال اینطوری میگیم، خب این حال اینطوری رو جامعه امروز پس میزنه. خب بله، پیامبران هم پس میزدن. پیامبران هم چون خب به معنا وصف بودن دیگه، آدم های زمینی نبودن، تو زمین بودن و دیگه زمینی نبودن، پس میزدن مردم تا یواش یواش اینا استقامت کردن، به قول حضرت آقا ارزش هاشون رو ریختن رو زندگی مردم، رو ذهن مردم، رو سینه مردم، رو زندگی مردم. حضرت آقا میگه الان اگه دقت کنی شعارهایی که الان بشر میده شعارهای حضرت ابراهیمه، چون میگه که این نشون دهنده اینه که اون نهضت حضرت ابراهیم موفق شده. اون شعاره که اون موقع داده درسته خیلی زود بهش نرسید، به خاطر همین هم سریعشون یاد بچه هاش میفته، حالا و من ذریتی چون دیدیم این شعارها که خیلی به ما که قد نمیده، ذریه ما چی گفتن؟ ذریه رو نگر وسط، ما خودمون تر داریم واسه چیز. اینجوری مثلا میخوای ذریه رو بیاری بالا؟ نه، ما خودمون تر داریم. ولی درست فهمیدیم، درست هم این خیلی کار داره. حضرت آقا میگه خب شعاره رو نگاه کنین، شعاره الان سر زبون بشریت. ایشون پیریزی کرده، ایشون پیریزی، البته محرف دستکاری شده اینجوری ها، ولی خب بالاخره شعار همون شعار هاست الان داره سروده میشه، تو آسمان داره پخش میشه. خب حالا اینا یه نقطه شروع، به قول شما بحثایی خود زمینی ترش رو ما انشاءالله از سوالای شما استفاده کنیم. من فکر کنم همه، ولی سوال شما یه مقداری از این دقیق تره. مخاطب همه هم دیگه، با همه باید این صحبت کرد، اما یه خورده راه بردی تر حرف بزن. نمیدونم اینجوری مثلا بابا ما میخواییم مثلا حرکت آها، خب اون دیگه میشه همون سوال 13 همتون، سوال آخره. راستش اونجا راستش من یه بحث مفصل دارم و اتفاقا مباحثه هم احتیاج داره یه مقداری. من کلن اونجوری وارد بحث نشدم توی این یاد داشتایی که کردم زیل 12 تا سال شما. اونجوری من وارد نشدم. اونجا یه بحث متفاوتی دارم که از همین مبانی اونجا تغذیه میکنه. من الان خودم هیچ حرصی ندارم از توی دانشگاه به سمت دانشگاه دیگر حرکت کنم، اصلا هیچ حرصی ندارم، خیلی راحت من حاضرم بیرون از دانشگاه، حتی شاید بهش گفت اصرار دارم بیرون از دانشگاه به سمت دانشگاه نوین حرکت کنم. خب این از این حرفای خود تغذیه میکنه. وقتی که تلقی شما درباره خلق دانایی، درباره خود دانایی تلقی عوض میشه، درباره سازکار و مکانیزم خلق دانایی نظرت عوض میشه، بعد میگی که اونجا الان شما چیکار میکنید تو اون دانشگاه؟ میگن که اینطوریه، دادم آوردیم یه نفر آوردیم جایی داره اینجوری میکنه، اینطوریه، بعد اونجا مرکز تحقیقات الکترونیک داریم، میرن اونجا تحقیقات الکترونیک میکنن، بعد اونورا مثلا جهت دانشگاهی داریم، مثلا میرم میکشم فضای صنعت رو نمیدونم پیچی پیچی و اینا، اینجوریه دیگه، ما اینطوری داریم خدمت میکنم. وصلیم، به جامعه وصلیم. بعد مثلا میگه نه اینجوری نیست اصلا، دانایی اولا اینایی که شما میگید نیست خیلی، و مثلا امام میگه حالا خب این که هستش حرفی نیست، ولی خب نه خیلی دانایی این چیزا نیست. و بعد هم این که مکانیزم خلق دانایی اینجوری نیست اصلا، امکان داره. حالا اینجا عرض میکنم یه عرضی دارم که یه بار خیلی باید با حوصله بشینیم اینا رو من توضیح بدم. نه اونو باید یه به قول منبریو میگن این یه نفس جدید میخواد. اون یه نفس جدید میخواد که من شروع که کردم تشکر کردم و حتی جا داشت تبریک بهتون بگم که روی موضوع متمرکزی، چون معتقدم ما خیلی ضربه خوردیم از چیز، از این که تکلیف دانشگاه رو روشن نکردیم. سال 40 حضرت امام به علی امینی میگه، میگه که این دانشگاه های ما چه مرضی توشه. امام میگه اون موقع خیلی صمیمی حرف میزنه، این دانشگاه های ما چه مرضی توشه که ما جوان متدین مذهبی رو میدیم توش، از اون طرف ضد دین میاد بیرون. من میگه که به خاطر کتابه، به خاطر درسه، به اساتید برمیگرده، به فضای دانشگاه برمیگرده. بابا اینو تحقیق کنید. اون موقع اینطوری حرف میزنه، اون موقع خیلی انقلابی و اینطوری حرف نمیزنه، قبل قیام میگه بابا یه تحقیقی بکنیم اینو بفهمیم. خب خیلی زشته برای ایران اسلامی. اون موقع اینطوریه برای ایران اسلامی زشت. آقا دانشگاه درست کردیم، این همه جوان شکار میکنیم میریزیم توش، بعد ضد دین در میاد بیرون. آخه این برای ما خیلی زشته. اون موقع حضرت امام اینطوری مثلا داره برخورد میکنه. آیا این که امام یه دفعه بد شد با دانشگاه و اینا به خاطر اینکه دانشگاه پا گذاشت رو عبای حضرت امام؟ برو بابا، انقلاب چیز، انقلاب فرهنگی اینطوری شد. امام شروع کرد شما مبدع فسادید. بابا یه چیز دیگه داشتی میگفتی، شما نمیدونم همه سربازان استکبارید. بابا از یه چیز دیگه داشتی میگفت. چطور قبل انقلاب که ما با تو بودیم دانشگاه رو بردید تو عرش، ولی بعد انقلاب؟ مثلا بعضی اینطوری میگن آخه بابا چرا اینجوری میخونی امامو؟ یه خورده پنجره بازتر کن، یه خورده پوشه رو بازتر کن، کامل میبینی امام رو دیگه. مرض داری مگه آخه امام اینطوری مطالعه کنی؟ یه خورده بازتر که نگاه کنیم بابا این ازن از بدجور درگیره حضرت امام. برو با یه نگاه ساده جامعه شناختی درگیره، با نگاه های چند لایه‌ای که ایشون اهلشه درگیره، با نگاه تربیتی و سلوکی درگیره، با نگاه های الهیاتی درگیره با موضوع و و و و دقت میکنی؟ فلزا بابا اصلا حالا تو انقلاب فرهنگی هم اصلا دیگه واقعا افتضاح کاشتید دیگه. اصله بردن تو دانشگاه سنگر زده بودن آدم میکشتن. خب بابا اینو چیکارش کارش، هر کی باشه پس گردنی میزنه دیگه. بعد یه روز دو روز چند ماه امام که حسن دانشگاه رو ببندید. اه نونوایی چرا تعطیل کردی؟ خب نون نیست دیگه، تعطیل میکنین دیگه. چرا اونجا گفتیم شما به دانش بیاموزید، نه اینکه اونجا مثلا میتینگ درست کنید مثلا علیه نظام. بدبخت نظام، بدبخت نوپا. بعد شما همه مردم تو کار برپا کردن این نظام بودن، تو کی هستی اصلا؟ خب بعد ما مگه خنگیم ما؟ مگه خولی ما؟ خیلی اونجا یه جا درست کنی، یه پادگان درست کنی. امام فکرم تعبیر امام میام اونجا پادگانش کردید اصلا. چه وضعی آخه اونجا برای اون دانشگاه باشه؟ تازه اگر دانشگاه بودید هم امام اینجوری نگاه میکنه، با قیز نگاه میکنه، سب کن ببینم چی کار میکنید. از اول دانشگاه نسبت به شما حساس بودم، نسبت به خروجیاتون حساس بودم، ببینم چیکار می‌کنید. خروجی درست اگه ندید اون خیزهایی که توی انقلاب فرهنگی برای شد خیلی منطقیه. یه مطالعه اگر بکنید میبینید خیلی منطقیه مجموعه. حالا من الان تو اون بحث نمیخوام وارد شم که ببین از چند آبشخور داره تغذیه میکنه. اون اقدام حضرت آقا میگه ما خیلی ساده اندیش بودیم. حضرت آقا میگه تو انقلاب فرهنگی میگه ما نگاهمون به دانش و نگاهمون به دانشگاه اینا خیلی سطحی بود. فلذا ایده انقلاب فرهنگی رو مطرح کردیم. اگر نگاه عمیق‌تر و متین‌تری داشتیم ما اونجوری چیز نمی‌کردیم. مثلا ما فکر می‌کنیم تعطیل می‌کنیم 2 سال تعطیل کنیم پاکسازی کتاب می‌نویسیم دانش جدید نمی‌دونم چی دیگه دانشگاه اسلامی. حضرت آقا میگه دیگه چیکار کنیم دیگه. بالاخره ما نگاهمون خیلی ساده و سطحی بود. همه حضرت آقا میگه همه نگاهشون ساده و سطحی بود دیگه. فکر کنم اینطوری میشه مثلا دانشگاه رو منقلب کرد. انقلاب فرهنگی هم که میگن انقلاب فرهنگ منظورشون نیست. فرهنگ به معنی همین دانشگاه و نهاد علم منظوره. انقلاب فرهنگی نهاد علم منظوره. حالا بعد که این چیز انقلاب فرهنگی رو زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم فرهنگ توشه هم علم توشه، یعنی دانشگاه توشه. ولی اون موقع انقلاب فرهنگی که میگفتن فرهنگ اصلا منظورشون نبوده. اصلا دغدغه‌اش رو داشتن ولی تو بحث انقلاب فرهنگی نهاد علم رو داشتن مطرح میکردن. شما نگاه که میکنید میگید که خب بابا اینا آدمن دیگه، مامون تو اون مقطع بود اگه بودیم همین کارا رو میکردیم. هر آدم سالمی اگر بودیم، من عاقل، هر آدم عاقل بود این کارو میکرد، ولی اشتباه میکردیم. سطحی عمل کردیم. خب ما اینقدر نبود داناییمون، اینقدر نگاه عمیقی به علم نداشتیم. خب با اینکه خب واقعا مثلا امثال شهید مطهری، شهید بهشتی، اینا واقعا دانشمندان جهان اسلام بودن و خیلی فهمای عمیق داشت، ولی خب بالاخره دیگه بعد انقلاب دیگه آدما کلا زود تمام میشن. قبل انقلاب اینا یه عددین، بعد انقلاب خیلی زود تمام میشن. خب دیگه مکش مکش تمدنیه، بیا داره کن. قبل شما میخوای نق بزنی ولی بیا داره کن، بیا درست کن ببینه، بیا اون نفت پالش کن، اونها نفت رو تبدیل کن، فراوردش کن، بیار ببینم یه همه شعار میدادی میداده میداده خیلی سر. حالا کیو بیاریم؟ از کسی نمیارن، با اون قهرن پالشگاه نمیاد کسی بزنه واسه ایران. ما خودمون پالشگاه بزن نیستیم که. آخه بعد میخوام انقلاب کردی باید پای لرزش هم بشونی دیگه. بعد میشه همین جوری، این جوری که اومدیم تا به اینجا. یعنی نگاه کنی واقعا فخرآمیز انصافن. هرچند آقا هم گلایه کرده و درست هم میگه، میگه ما از شعارهای انقلاب فاصله گرفتیم، ما از جریان انقلابی ما فاصله، بیمهری کردیم به جریان انقلابی. اگه این کارو نمیکردیم خیلی دستاوردها عالی و متعالی بود. میگه اینو حتما روایت کنید، وقتی خواستید روایت کنید بگید که یه مقاطعی متاسفانه این اتفاق افتاد و بسیار هم خسارت بود. خب اینو میگه حضرت آقا. ولی خب طبیعی، حرکت طبیعی، رو به رشدم بوده. اینقدر دانشمند کشتن، اینقدر جاسوس این ور اون ور تزریق کردن، اینقدر کارشکنی کردن، اینقدر چیکار کردن، توطئه‌های بیرون از ایران که دیگه اعلام ماشاءالله، داخل خرابکاری‌های داخلی و اینها، با تمام این احوال رفتیم جلو، هر چیز زخم خوردیم آمدیم جلو. اینا همش به نظر من ما، یعنی حالا حرفای اینجوری میزنیم و حرفای خیلی افسانه‌ای و عرشی میزنیم، یه دفعه باعث نشه که بی انصافی کنیم. تلاش کار رو ببینیم واقعا خوب بوده، ارزشمند بوده و اینا همشون رسوندن به ما دیگه. و ما الان باید بنشینیم و فکر عمیق‌تری بکنیم. ناظر به همه اینها یه کار سنگین‌تری رو انجام بدیم ان شاء الله. بله ده. من به نظرم خیلی موضوع خوبیه و واقعا میشه از سر صمیمیت و دلسوزی یک کاوش علمی اینجا صورت بگیره، یعنی با دقت. الان من یه عرایزی میکنم، یه مقدار ارتکازیه، چیزایی که همینجوری هی تو تعامل و تعامل و تعامل دیدیم اینا رو من دارم میگم، ولی واقعا جای کار علمی داره که بعدش چیه بشینیم آلوچال چه گریه کنیم. اوه چه بحثش، چرا آخه اینطوری داره میشه؟ البته حالا هم مثبتات رو ببینیم هم منفی ها شو دیگه، مثبت ها رو یه مداری ما کمتر داریم میگیم تو این بحث. یکی از نکته هایی که آدم مشاهده میکنه جای تأسف داره، بی آرمان بودن جوانی است که دانشگاه های ما، من دانشگاه مدرن رو نمیگم، دانشگاه های ما رو الان دارم میگم، حالا یه اشاره بعضا دانشگاه مدرن هم. چون ما اصلا معلوم چی هستیم. نه مدرنیم نه سنتی هستیم. خلاصه بی آرمان یکی از مشکلات، به معنای یک حادثه متعالی اجتماعی، آرمان یک حادثه متعالی اجتماعی که تو ابرام هست. حتی مثلا تو تعریف آرمان میگن حتی اگر دست نیافتنی هم بوده ای بی نداره، آرمان داشته باشیم، قبله داشته باشیم. خب نمیدونم موافقید یا نه، ولی جوان آرمان گیرش نمیاد، نه توی دانشگاه، تو آموزش پرورش هم بهش آرمان نده. من یه بار با کارشناسای این مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی درسی و تدوین کتابای درسی با اینا صحبت میکردم، با این دونه درشتایی که میشناسم، من بهشون گفتم که از این زاویه چک کردید شما 12 سال بچه‌مون رو میدیم دست شما، از این زاویه چک کردید آرمان بهش میدی؟ اصلا یه آرمان بد بگو. آرمان اصلا بهش میدی؟ آرمان غیر از آرزوه، آرمان حالا بگو مثلا اصطلاحش داری میکنی، خب باشه داریم اصطلاحش میکنی، آرمان یعنی یک خواسته بزرگ اجتماعی که یه جورایی ما میخواد، ما هممون با هم باید بریم. خب یعنی یک حادثه متعالی اجتماعی. آرمان ما نمیدیم اصلا به نوجوان و جوان تو آموزش پرورش، بعدم تو دانشگاه اصلا حواسشون به چی داریم. شما اگر بخوای این تبدیل به آرمان این بشه، اولا باید اون خودت خوب واضح ببینی و بعد اینکه باید خوب بالاخره ببینی اینا چه کارش باید بکنیم. اینا اگه بخوایم اسپری کنیم، کجاهای کتابهای درسی میره میشینه؟ اونجا نشسته، اینجا در قالب یه لوگو نشسته، اونجا یه خط تکرار شونده است، شعار، اینجا یونیفرمه و و و و و مثلا اینجا به شکلهای مختلف اومده و آرمانمون رو حتی حرف از ژاپن میزنیم، آرمان خودمون رو میخوایم چاخ کنیم. حرف از انقلاب آمریکا میزنیم، آرمان خودمون رو میخوایم چاخ کنیم. ببینید همش اینو داریم دنبال میکنیم، آرمان. اینجوری باید باشه دیگه. ولی همه رو نمیشه بسپاریم به کتاب هدیه های آسمانی که اون چقدر مگه بچه ها علاقه دارن، عمدتاً چیزن. بچه های آخونده 12 میرن هدیه های آسمانی رو. یعنی اون اصلا میونش خوب نیست با کتاب هدیه های آسمانی. بقیه که دیگه اصلا معلومه دیگه. این یکی دیگه چیزایی که این خیلی جانکاه ها، حالا ازش الان میگذاریم، ولی خیلی جانکاه. اگر نقش آرمان رو بدونیم در تربیت انسان ها و در سعادت آفرینی، خب اگه بدونیم نقشش رو، این که شما یه آدم رو بدون آرمان، آقا این 20 سال دست تو بود چرا آرمان نداره؟ اصلا هیچ آرمانی نداره ها. توی اون نوشتتون هم خیلی خوب توضیح دادم، همش میخواد بره، مثل این که دستشویی داره کلن میخواد از مجلس بره بیرون، همش میخواد بره. خب آخه این که آرمان نمیشه که، هیچ جا نمیخواد آباد کنه، نه یه آمریکای آباد میخواد، نه نمیدونم نه یه ژاپن آباد میخواد، نه ایران آباد میخواد، هیچ سیج آرمانی نداره، فهم خود بره. و همینطور آرزوهایی در تعارض با هویت شیعی خودش، رنج دائمی. حالا بروت نمیاره ولی این داره رنج میبره. محرم می سیاه میپوشه میره توی چیز، بعدم میاد حالا همون سیاه تنشه یا مثلا نه، تو دانشگاه چیزایی که آرزوهاشه میفهمه با این چیزی که عزاداری که ما شب میریم نمیخوره، رنج داره میکشه این بدبخت. خب جفتش هم رسمیت داره. جالبه، هم اون رسمیت داره هم این رسمیت داره. رنج دائمی، یعنی آرزوهایی که تو تعارض با هویت شیعه. مگه به این راحتی شما میتونید هویت شیعه این بدبخت ازش بگیرید؟ دید تو این کلیپ های چیز این براندازه با هم دیگه جلسه داشتن میگفت نه به حضرت عباس. مثلا این کلن داره زیر چی میگن زیرا به چیزو میزن، دین خدا رو داره میزن. یه حضرت عباس هز با این بدبخت باور کنه اگه قشنگ تمیز بشین روزه حضرت عباس بخونی های های گریه میکنه. مگه میشه هویت شیر به این راحتی ها؟ خیلی پدیده تاریخی، اصلا من و شما یه گله تاریخی. مگه به این راحتی میشه خیلی هویت رو چیز کرد؟ تغذیه مداوم ناهمگونی و عدم تعادل و تفاوت‌های اندیشه و زبان و نهاد و عمل توی یه محیطی قرار داره، شرق و غربش به هم دیگه پنالتی میزنه. اینم داره تغذیه میکنه، همش ناهمگونی، عدم تعادل، تفاوت، درگیری اندیشه، زبان، نهاد، عمل، اقدام، همش اینم داره اینم چیز میکنه. مثل یه محیطی که درست مدیریت نمیشه. خب اینا نشستن هی میبینن که امروز اومدیم گفتن کارتت کو، بابا کارت نمیگرفتیش، حال نه کارتت کو، گذاشتم خونه یا تو ماشینه، برو بیار. آخه با ما چقدر چی اینجوری میکنین؟ نه برو بیار، بدون کارت دار نمیدیم. بعد فرداش میگن اصلا یه همه میدارن میان میرن. اینو مثلا طرف میبینه خب احساس میکنه که خیلی دائما داره تغذیه میکنه. ببینید اینا بحثاییه که توی بحثای تعلیم تربیت اینا بحث میکنن که آقا از در و دیوار این میآموزه. یادگیری فقط تو کتاب نیستش که، از در و دیوار میاد. از نحوه ثبت نام توی دانشگاه این چیز برداشت میکنه تا دیگه بقیهش دیگه. ما توی مدرسه بودیم، یه چه میگن نگهبان، مدرسه بزرگی بود، یه نگهبانی داشت بد اخلاق بود، خیلی هم خوبی هم بود، بد اخلاق بود. من هر موقع وارد چیز میشدم یه بد اخلاقی میکرد، خب با همه، نه فقط با من، من میومدم تو توی حیات میومدم درگیری درونی برام درست میشد. یه بار با این درگیر بودم، یه بار با خودم درگیر بودم، یه خودم فحش میدادم بچه ننه او رو گم شو بابا، یه همه اداد میشه بیاد بیاد اون رو اخم کرده ببین چقدر به هم ریختی. بهی میگفتم خدای با این عوضش کنید دیگه، هر روز من رو گاز میگیره، دقت میکنید؟ خب این تأثیر داره دیگه، تأثیر داره. تغذیه مداوم فلان، انتقاد دائمی به نهاد دانشگاه، هدفگیری های اون، برنامه های اون، حضور نهادهای رسمی چون نهاد نمایندگی و فلان و بهمان توی اون. بعد دانشجو کنار نمیدن با این که درسته چند تا نون خوره علکی اینجا گذاشتن، اصلا چی کار میکنی؟ درسته حرفای دانشجو، فقط زمان چی؟ زمان ازدواج دانشجویی. حالا اگه ازدواج کنم توی دانشجو، خب اون موقع میگه حالا باش، حالا یه سکم بمونده. ولی قیرون میگه چه خاصیتی داری؟ خاصیتی نداره که. این دقیقا مثلا خلافش رو بخواییم مثال بزنیم، کسایی که توی دفاع مقدس حاضر می شده کاملا هدف لشکر رو مقدس می دونستن. شما مثلا تصور کنید ببینید چقدر تفاوت، هدف لشکر رو مقدس می دونه، نهاد رو به خاطر اطاعت از ولی فقیه پاک و مقدس می دونه. خب ببینید یه حس اینجوری نسبت به این نهاد داره، معتقدن که به سختی مشغول تلاش برای هدفند نه برای خودشون، درسته؟ بعد ببین این آدم چه حسی و چه تعاملی داره با این نهاد، بعد اونی که ببین دائما داره غر میزنه، ای بابا چرا آب تو تلمبه است، چرا گوشکوب قلم بس، چرا این اینطوریه، چرا اون اونطوریه، همش خب این چی میسازه از این آدم، از این آدم چی میسازه؟ یعنی هی علم علم میکنیم دیگه، فقط هی نریم دنبال سطرا و اینا، خب همشو بگو دیگه، مگه نمیگی دانشگاه همشو بگو دیگه، همش میشه. این حس به تخریب هویت اونها میپردازه و توی مثلا دفاع مقدس نمیپرداخت و به بالندگی هویتشون کمک شایانی میکرد. اینجا نه، این مثل میمونه که مثلا فرض فرمایید که میری خونه خاله، بعد دعوا میشه بین خاله، مهمونی میای بیرون ولی میگه دیگه من دو روز بعد استراحت کنم، با این موضوعی که پیش اومد با دو روز بعد استراحت کنم، اصلا کار محل کار نمید برم. خب یه واقعیتیه دیگه، آره دانشگاه رو کردیم یه همچین جایی، یه حس تبختر نسبت به فرمودی، چون سوال این بودی وضع دانشجو، وضع اینو وضعش، تبختر نسبت به جامعه. چرا آخه تو کی هستی مگه؟ آقا مالا کی هستی میستیش کاری نداریم، ولی خب داری همچی خروجی داری تحویل میدی، این نسبت به جامعه حالت تبختر داره. میگه من نمیپسندم. خب بله ما هم نمیپسندیم، ولی خب گفتی توصیف کن دیگه، من دارم توصیف میکنم. خب یه چیز خوبی آخه، یه کجا شما میخوایی نکته مثبت در بیاری بیرون؟ این روحیه تبختری که نسبت به مردم داره، یا احساس ناامنی شغلی و بی‌آیندگی. خب این پی طلبی له شده است دیگه، حالا این همینطوری داریم میریم ببینیم چی میشه دیگه. این دخترایی که میگن یار من یه دانشگاه رفته بودم برای تبلیغ، من میگم دختراش در من خودشو میندازن بغل پسرا، دانشگاه نسبتا بومی محسوب میشد، یعنی مهاجر و یعنی آشفتگی فرهنگی اینجوری نبود. حالا تلقی من این بود که تعجب میکردم، گفتم اینجا نبود دختر. خدایا من با کی صحبت کردم؟ من با یکی صحبت کردم، یا مسئول نهاد بود یا چیز، یعنی یه روز یا دو روز، ما 30 روزه میرفتیم تبلیغ دیگه، یه روز یا دو روز من این صحنه ها رو دیدم و میرفتم هی میچرخیدم هی همه سوراخ سنبار اینا رو ببینم که فضاشه. تو فضای عمومی هم اینو میدیدم که اصلا لشبازی هم میرن دخترها، اصلا توی چیز نی، توی دانشگاه های تهران هم اینجوری نبود، خوب نمیگردن ولی خب اینطوری نبود. بعد اون بنده خدا که یادم نیکی بود، فکر کنم شاید مسئول نهاد بود، نه مسئول نهاد نه، یکی دیگه بود، فندید گوجا میدید قضیه چیه؟ قضیه اینه، اینا میدونن از دانشگاه در بیان بیرون توی این استان دیگه شوهر گیرشون نمیاد، هیچ کی حاضر نیست با یه لیسانس ازدواج کنه، چون میدونن که اینا با یه من اصلا نمیشه خوردتشون، به خاطر همین این هوش اجتماعیشون نداره، این میگه من همینجا باید دستم بدم دست یکی، خب در بیام بیرون دیگه شوهر مهر گیرم نمیاد، دیگه رفتیم تا به ترشیم. خب این آقا این احساس ناامنی شغلی چیکار میکنه با این بچه؟ خب شما فضا رو الان اینطوری کردی، مگه میشه در ما این تقصیر دانشگاه نیست که تقصیر این همون این تقصیر این بره تقصیر اون بره؟ نه اتفاقا دانشگاه رو اگر یه جوری دیگه ما طراحی میکردیم میشد چیز کرد. من یه بار رفتم فکرم وزارت دفاع بود، ما یه حلقه داشتیم توی شریف، یکی از بچه های ما بنا بود مثلا توی دانشگاه شریف هیئت علمی بشه، یه توی این صنعت موشکی یه جایی کار میکرد، اون مدیرش بهش اجازه نمیاد بره هیئت علمی بشه. ما هممون لشکر کشیدیم رفتیم پیش اون بنده خدا، حالا اسمش هم یادم ولی خب نمیگم، که اتقل محترمانه دوستانه ها که من برم ایشونو هدایتش کنم که او مرد سایکو، این یه بچه مذهبیت میخواد هیئت علمیش، تو چرا نمیذاری؟ ایشون هم میگو من ایشون بگردنم حق داره، حق پدری داره، حق معلمی داره، خیلی چیزا یاد گرفتم ازشون اینا. گفت من به هیچ وجه اگه نگه برو من نمیرم. و خب خیلی خوب بود، خیلی احترام اینا. بعد گفتیم آقا یه ملاقات ترتیب بده. دیگه رفتیم و یه نهارم مهمون بودیم و فضاش هم خیلی باحال. بعد گفت حاجم خیلی جالب، گفت حاجم چرا اونجایی که شما هستید اسمش دانشگاه؟ گفت اینجایی که من هستم اسمش دانشگاه است. اومدی رو کلایی که ما روش حساسیم. گفتم چرا؟ گفتش که الان اون موقع گفت یادم نیست، گفت حاجم من 50 تا یا 100 تا رشته رو درگیر کرد. گفت نه اینکه برن کتاب های مسخره بخونن و نه، اینجا دارن چیزی یاد میگیرن، یه چیز درست میگن میفرستیم آسمون. گفت حالا یه چیزی چون دیگه نزدیکه بهت میگم، گفت حال بدی ما اینه که ما هرچی درست میکنیم رسانه ای نمیشه و نباید بشه. گفت ولی چون این دیگه رسانه ای خواهد شد، طی کمتر از 2 هفته دیگه رسانه خواهد شد، من بهت میگم ماهواره درست کردیم، موشک درست کردیم، میفرسته چیز آسمون، موشک نکاره. گفت موشک درست کردیم، ماهواره میفرسته آسمون. گفت طی 2 هفته دیگه ازش چیز میشه، رونمایی میشه و موشک میفرستن. تا کمتر از 2 هفته موشک گرفت آسمون. گفت ما بدبختیمون فقط اینه، چیزایی که بهش میرسیم و اصلا میگو الان یه کاری هستش 10 سال 15 سال ازش میگذره و بعدن رسانه حق نداره کسی اینو آشکار کنه. گفت ولی این بچه‌ها خودشون که میدونن دارن چیکار میکنن برای من دیگه. بعد چیز یاد میگیرن و قشنگ توی لبه‌های دانش دارن حرکت میکنن. بعد گفت چرا اونجایی که شما هستی اسمش دانشگاهست؟ اینجا اسمش دانشگاهست. حالا منم کاملا قبول داشتم حرفای ایشونو، ولی خب برای اینکه این پسر هیئت علمی بشه داشتم باهاش بحث می‌کردم. حالا نمیدونم یادم نیست الان که خودش هم فهمید یا نه که من الکی دارم مکاوره می‌کنم، ولی من خودم دلم با ایشونه، من خودم دارم با ایشون دارم که آره میگه راست میگه، میگم چی میگی راست میگه. ببین شما دانشگاه تو درست تنظیم بکنی، پیونده با صنعت قطعی و محرز. خب حالا چون چیزیه مهندسی و اینا مثلا بقیه چیزا قطعی و محرز باشه، این وضعیت پیش نمیاد که اصلا نمیدونیم اینا چیکارش کنیم. چی مثلا ببخشید من خیلی دارم کشونده، دور از واقعیت‌های جامعه یکی از مشکلات، یعنی در ادامه زندگی مجازی دوران آموزش پرورش، آموزش پرورش یه زندگی مجازی بود دیگه، ما را تو متن زندگی میکشندیم بیرون، میرفتیم توی قوطی مجازی، نه به معنی جدید رو، این اصطلاح مجازی قبلا بودش تو بین متخصصین تعلیم و تربیت، میگفتن به مدرسه میگفتن جامعه مجازی. اون جامعه حقیقی نیست، جامعه حقیقی توش گریزکار هست، نونوا هست، نمیدونم سلمونی توشه، ولات محله توش هست. مثلا جامعه مجازی، جامعه حقیقی اینطوری، این جامعه مجازیه. خب ادامهش هم دانشگاه، دور از واقعیت‌های جامعه، تحقیر شده توسط نهاد آموزشی دانشگاه. نهاد آموزشی دانشگاه اینجاها تحقیقاتی وجود داره، به شکل‌های متنوعی جوان رو تحقیر می‌کنه. ما عادت کردیم دیگه، به تحقیر عادت کردیم، و الا حتی کلیدش از توی آموزش پرورش میخوره ها. اینو خود من یه مداری وقت گذاشتم روش، چیزم نوشتم در برش، و معتقدم بزرگترین آسیبی که آموزش پرورش میزنه به فرزندان ما تحقیره، و این تحقیری یه کاری میکنه، کارهای سلوکی هم با این بچه میخوای بکنی با مشکل مواجه میشه. بعد میگه خب شما هم که تحقیر هستید دیگه، فوش بدی به نفس و نمیدونم فلان اینو. نه نه نه، این مدلی نیست اصلا تحقیر، نه ما اون جنبه سفلی رو تحقیر میکنیم، این شخصیت من رو تحقیر میکنه، ارزش های کوچولو رو تبدیل به مسائل مهم میکنه تو زندگی من، به خاطرش من رو مؤاخذه میکنه، یعنی اصلا شخصیت من من نداشتن بمونه که. بعد این ادامهش هم توی دانشگاه در معرض دعوت‌های مسموم سیاسی قرار دادن چیز دانشگاه، خودمون دارم میگم دیدید دیگه همیشه هم اینطوریه، الان بیرون کسی نفس نداره بکشه، ولی نفس اگه کسی باشه نفس داشته باشه، جریان سیاسی راحت دستشون به دانشگاه میرسه و جوانای بدبخت رو برمیدارن به بازیچه خودشون میکنن و یعنی واقعا یه طعمه خوبی دانشگاه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه جوان شما شخصیتش پوک، آشفتگی و درگیری درونی همیشگی داره. خب این دیگه چیه؟ مثلا خوشحالید؟ مثلا چی کار دارید میکنین اصلا؟ خب این معلومه یه دونه زن زندگی آزادی پیش بیاد، این فقط به خاطر چیزا جذابیتاش حاضر مثلا بلندش هرچی بگی، فحش بده به این، فحش بده به اون، فحش بده جفا برو توی آمبولانس مثلا. این حاضر همه کار بکنه. انقدر که اتفاقا مصاحبه کردم با اینا خیلی جالبه، خیلی هاشون گفته بودن ما توی زندگی بی هدف بودیم، انقلاب زن زندگی آزادی به ما هدف داد. خنده دارم بود، هم گریه دار بودم خنده دار که این داشت میگفت انقلاب زن زندگی آزادی به من هدف داد، من یه زندگی بی معنایی داشتم. بعد حالا شما بیشین گریه کن دیگه، اینو داری هدف میدونی، ببین چی داری تحویل میدی که این کار مزخرف بی ارزش رو هدف داره تلقی میکنه. خب ببین چی کار کردی با این بدبخت. خب اینا رو باید آدم مطالعه کنه دیگه. خب با این وضعیت دیگه اصلا به 12 و 13 دیگه ما نمیرسیم. باشه یه زمان دیگه، من خودم خسته شدم. در خدمتم. نه من هستم در خدمتم. نه موضوع رو عرض کردم، من خودم هم درگیری مستمر دارم با این موضوع و البته خب چون یه مدار فضای کاری ما فعلا یه چیز دیگه است، البته کاری که من دارم میکنم تلقی خودم این در راستای خود همین چیزه، به اصطلاح دانشگاه نوینه، ولی خب به حساب ضرورت چون کارهای مقدماتی خیلی از مدار هزینه وقتی میگیره بیشتر اونجا، یعنی اینجاها تحقیقات علمی میخواد تمام اینا، یعنی کسی که ذهن دانشمندانه ای داره، همین دلسوزی های شما ذهن دانشمندانه ای که دارید اینجوری بیاد وقت بذاره و اینا رو کامل یه چیزی که آدم میخونه حس میکنه که خیلی پیراست است، خیلی جالب دید. معلومم هستش که این سطر رو بزنی، لینکش رو بزنی، کلی پرونده میاد. اینا پیمایش هاست، اینا مثلا نظر سنجی هاست، اینا چی هاست، اینا چی هاست و نه ما کاملا تحقیق کردیم و ما اینو احتیاج داریم. قطعا یکی از مسئله های تمدنی ما اینه، دانشگاه مطلوب ما چیه؟ قطعا یکی از مسئله خیلی عنوان مهمی، مسئله تمدنی ماست. ایشالا که موفق باشید. ببخشید اگر من متناسب صحبت نکردم. پرداختم یه بار ببینید، اینجا هم خیلی وارد بحث نمیشه شد، هم خیلی راحت میشه وارد بحث شد، چون اینجا خب واقعش میگید انسان مطلوب دین، خیلی کار داره آدم اینو بخواد توضیح بده. بخشش برمیگرده به باورداشت‌ها درباره خدا، درباره هستی، درباره انسان، درباره جامعه، درباره زندگی. حضرت امام میفرمان خدا لعنت کنه اون کسایی رو که اجازه نمیدن فکرای بلند بدیم به بشر. منظورش خشک مقدس هاست، قبل انقلاب اون موقعی چون خشک مقدس ها داریم، میگه خدا لعنت کنه اون کسایی که اجازه نمیدن افکار بلند بدیم به چیز، به انسان ها. لعنت. و همینطور اینه که دارم میگم، یعنی اون انسانیست که دین پدید میره. خوشبینی، آرامش، احساس معنوی، حس احترام به انسان، یکیش خودش، حس اخوت با دیگران، تمایل به از خودگذشتگی، نه جوا، نه خیلی براش واضحه و یک تمایل به از خودگذشتگی تو خوش مشاهده میکنه. مثل این میمونه که من هر موقع حرف میزنم مثلا میگم که لهجه دارم، همیشه شرمنده، ولی یه موقع از صحبت میبینم لهجه ندارم، همیشه خوشم میاد. من خطم خیلی بد بود، خب خدا رحمت کنه همه در گذشتگان شما. پدر من معمولا هیچ، یادم واقعا خیلی کم با من برخورد میکرد، ولی میگم محمد این چی آخه؟ خودش خطش خوب بود، من که زیاد سواد نداشت، من نمیدونم چرا خطش خوب بود. این جمله ایشون که شاید دو سه بار بیشتر تکرار نشد توی عمرم، آتیش میزد منو. بعد دیگه آخر سر تو دبیرستان، سال اول دبیرستان، یه خوشخط پیدا کردم، رفتم کنارش نشستم، یادم هم هست اسمش، یادم خوشخط، یعنی خطات مدرسه بود. بهش گفتم علی بود، گفتم علی بهم خطاتی یاد میدی؟ گفت که آره، ولی کی؟ گفتم زنگای تفریح. بعد یواش به خود کلاسم کشید، این کلاس اون زیر می نوشتش، می داد برام اون زیر خط تمرین خط. ما در از وقت کوتاهی شدیم مثلا خطات سوم چیز، یه خطات دیگه هم داشتیم. من بعد که خطم خوب شد دوستاشم چیز بنویسم، جزوه بنویسم. قبلش جونم بالا میمد جزوه بنویسم، یک خط درب داغون خرچنگول و اینا، واقعا خسته میشدم، یعنی یه صفحه نوشتم خسته میشدم مثلا. بعد که خطم خوب شد من خودم خوشم میومد، هی می نوشتم. تو دانشگاه خیلی من جزوه می نوشتم. ببین وقتی یه حس خوبی داره مثلا میبینه که من حاضرم بر از خود گذشتگی، حاضرم، خودش هم خودش خوشش میاد، اشکالی تا یه اطلاع ثانوی اشکالی نداره. البته اسلام یه کاری میکنه میگه که نه، این اوج به اسمش، این نمد است، نه خود نمد خوشه مانع میشه، ولی تا میگه مقطعی خوبه، این پیشبرنده است، طرف خوشش میاد، یعنی زندگیش خوب میشه، زندگیش جذابه. و همینطور اسلام آرمان سازنده میده به طرف، درباره یه آرمان‌های صحبت میکنه، اصلا تو قوتیش عطاری نیست، متعالی، مقدس، شورانگیز، به شدت وحدت آفرین. اگر مقوله آرمان رو بشناسیم، آرمان به شدت وحدت آفرین، آرمان بسیار الهام بخشه، اصلا برای خودش کتابیه، آرمان بسیار الهام بخشه، ایده های فراوان میده به کسایی که اون آرمان رو داره. و همینطور به اصطلاح ارتباطات تو رو به هم میزنه، سبک زندگی دیگری به شما میده. خب اینا میگه خب سبک زندگی که دیگه توی انسان که نیستش که، آره، ولی تو هویت هست، حداقل سبک زندگی هویت سازه، ولی شخصیت نیست، شخصیت تو وجود تو، هویت یه خورده بیرونم هم. هویت همون شخصیت از منظر جامعه شناختی اگر قرائت کنی، شخصیت همون توی تو اگر از منظر روانشناختی بهش نگاه کن. سبک زندگی تو هویت میشه ازش، حداقل هویت سازه. خب اینا رو شما میگید مثلا خیلی راحت ما الان زندگی همون از خاله و عمه و دایی و اینا قطعه، اصلا هم قدرت توصیف اینو نداریم چقدر بدبختیه. هر دفعه هم میریم به دایی سر میزنیم، به خاله سر میزنیم، اصلا احساس میکنیم میریم آسمون. خدایی چی اصلا این بار چند تا نوشابه زدی؟ خیلی صفا داره، پس چرا اینجوری میکنیم ما؟ آره دیگه، حالا ببین تو این تغذیه رو حذف کردی، تو کی هستی الان؟ خب یه آدم پنچر. خب خود ادراک نداری از خودت که، دقت میکنی؟ اسلام میاد این رو، سبک زندگی رو عالی میبنده، عالی، پر از شعوره سبک زندگی. حرم میری یا نه؟ میگم که آره. آقای مصر خدا رحمتشون بکنه نسبت به بنده خدایی که حالمونم منحرفم شد متاسفانه، میگفتش که، میگو ما از اول طلبگی از یادم میترسیم. بعد میگفتیم چرا؟ میگفت به خاطر این که احتمام به حرم حضرت معصومه نباشه، گفت ما طلبه‌ای که اهتمام به حرم حضرت معصومه نداشته باشه وحشت داشتیم ازش، گفتیم این آدم وحشی میشه. خیلی بیشوره. دقت می‌کنید؟ ببین این زائقه اسلامیه، این زائقه اسلام و خیلی هم منحرف شده بعد چور اصلا با نظام در افتاد، رفعان منافقین همکاری کردن یک اوضاعی شد. این ایشون میگفت ما از اول میگفت آقای مسواق خیلی اصلا اهل سر و صدا، ولی اینجا میگفتش که ما از همون طلبگی میترسیم، یه تعنتی داشت این که برم اونجا التماس کنم به حضرت معصومه. نه به قول قومی ها نه. اینطوری نبود. نه این آدم نی، این آدم نی. خب ببین اینجوری میکنه من و شما اسلام خیلی تنظیم های اساسی آچارکشی میگن، آچارکشی های اساسی. بعد خب اینو شما بیان میخوای با چی مقایسه؟ مقایسه ظلم اصلا با چی میخوای مقایسه کنی؟ خیلی گفتنی ها در این باب زیاد. خب خسته نباشید. شادمان شادمان.